ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای عراقی موفق شدند مرز این کشور با سوریه و اردن را از تصرف داعش خارج کنند. آمریکا و ژاپن عملیات جستجو برای یافتن ملوانهای آمریکایی را آغاز کردند. و کوبا اقدام دونالد ترامپ در لغو توافق اوباما با آن کشور را محکوم کرد. نیروهای ارتش عراق موفق شدند بخش مرزی این کشور با سوریه و اردن را از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش بازپس گیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این عملیات که در عین حال منجر به آزادسازی گذرگاه ولید شد، با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا صورت گرفته است. ائتلاف رهبری آمریکا طی ماه‌های اخیر یک رشته عملیات را برای بازپسگیری آخرین استحکامات گروه حکومت اسلامی در شهر موسل آغاز کرده است. گروه حکومت اسلامی شهر موسل که دومین شهر بزرگ عراق محسوب می شود را حدود 3 سال پیش تصرف کرده بود. عملیات جستجوی ملوانهای مفقود شده آمریکایی توسط شناورها و هواپیماهای آمریکا و ژاپن آغاز شده است. به گزارش آساشیتد پرس، نیروی دریایی آمریکا روز جمعه اعلام کرده است که یک ناو جنگی این کشور در نزدیکی سواحل یوکوسوکای ژاپن با یک کشتی تجاری با پرچم فیلیپین برخورد کرده است. در این حادثه 7 ملوان نیروی دریایی آمریکا ناپدید و 3 نفر هم مجروح شدند. گارد ساحلی ژاپن میگوید در این حادثه به هیچ یک از خدمه کشتی باری صدمه ای وارد نشده است. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو USS Fitzgerald ساعت 2:30 بامداد روز جمعه به وقت محلی با این کشتی تجاری برخورد کرد. این حادثه در 56 مایل دریایی از جنوب غربی یوکوسوکا در ژاپن روی داده است. حکومت کوبا در بیانیه ای اقدام رئیس جمهوری آمریکا در لغو توافق دولت اوباما با هاوانا برای بهبود روابط آمریکا با کوبا را محکوم کرد. هاوانا با محکوم کردن این تصمیم آن را به عنوان شکست روابط میان آمریکا و کوبا توصیف کرد. مقامات کوبایی میگویند آقای ترامپ درباره کوبا مشاوره درستی نگرفته و از روش‌های قهری گذشته استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه تاکید شده که کوبا حاضر به ادامه تعامل‌ها بر مبنای احترام است. دونالد ترامپ روز جمعه در شهر میامی در ایالت فلوریدا در میان برخی کوبایی تبارها اعلام کرد برخی محدودیت‌های سفر و گردشگری آمریکایی‌ها را در کوبا دوباره اعمال می‌کند. آقای ترامپ گفت رفع تحریم‌ها علیه کوبا منوط به آزادی زندانی‌های سیاسی در کوبا است و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و وجود آزادی بیان هم تاکید کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از منتفی شدن فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری روز شنبه تاکید کرد از ابتدای قبول مسئولیت در وزارتخانه ارشاد برای لزوم نفرستادن این آثار به گالری های خارج از کشور تاکید داشته است. بر اساس توافق با موزه هنرهای معاصر تهران قرار بود گنجینه این موزه که شامل آثار ارزشمندی از هنرمندان شناخته شده جهانی است در برلین و سپس در روم پایتخت ایتالیا به نمایش درآید، ولی برگزاری این نمایشگاه در ایران با مخالفت‌های بعضی هنرمندان و نهادهای صنفی روبرو شد و رضا صالحی امیری وزیر ارشاد دستور لغو آن را داد. مخالفان این اقدام میگویند شیوه ارسال آثار گنجینه غیر شفاف است و معلوم نیست چه آثاری و با چه کیفیتی فرستاده خواهد شد و احتمال دارد آثار هنری هنگام انتقال صدمه ببیند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح جدید با عنوان مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران را به تصویب رساند و ایران هم در مقابل روز جمعه اعلام کرد در قبال تحریم‌های آمریکا اقدام متقابل و مناسب صورت خواهد داد. مهدی طه‌باز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده آیا نوع سیاست ورزی دو طرف و ادبیاتی که در ماه‌های اخیر علیه یکدیگر به کار می‌برند نشان دهنده تصمیم دو کشور بر استمرار روابطی پر مناقشه است؟
من فکر نمی کنم که این نتیجه گیری ها در داخل دستگاه های دولتی در ایران بهش رسیده باشن و این تصمیم ناشی از این تحلیل ها و نتیجه گیری ها باشه. بیشتر من خیال میکنم که تفاوت دید دو جناح حاکم و رهبری، یعنی دولت آقای روحانی و رهبری و سازمان های نهادهای زیر نظر رهبری هستش که باعث به وجود آمدن این ادبیات متضاد و پرمخاصمه شده بین آمریکا و ایران. علاوه بر اون مسیر چندان بدی هم نبوده دوران بعد از توافق اتمی، به خاطر اینکه به هر حال تاثیرات خیلی مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته، اگرچه روی زندگی روزمره مردم هنوز اون تاثیر رو باید شاید نذاشته، برای اینکه این رابطه به طور کامل برقرار نشده. بنابراین من خیال میکنم که اگر دولت دوازدهم به موقع بتونه تشکیل بشه، خانه‌ها رهبری یک بخش‌هایی از خواستای دولت دوازدهم که ترمیم رابطه با آمریکا و غرب در داخلش دیده میشه و در صحبت‌های آقای روحانی شما میبینید تکیه میکنه روی صلح و اینکه صلح کم هزینه تر هست، و یا اینکه حتی در پیام وزیر امور خارجه ایران شما میبینید که تکیه میشه روی کلمه مذاکره به جای مجادله و این به اصطلاح تعارضهایی که وجود داره. بنابراین دو نگرش کاملا متضاد وجود داره. باید صبر بکنیم ببینیم ظرف یکی دو ماه آینده واقعا کدوم مسیر رسما انتخاب خواهد شد.
غیر از برخی کشورهای منطقه خاورمیانه که طرفدار ادامه مناقشه هستند، آیا همپیمانان ایالات متحده در اروپا میتونن و تمایل این کارو دارن که راه دیپلماسی بین دو کشور رو باز نگه دارن و مشوق تحرک دوباره در این مسیر باشن؟
من تصور میکنم که اروپایی‌ها نه تنها تمایل رو دارن، بلکه منفعتی هم در این کار دارن. ولی یک مشکل اساسی بین سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود داره، به دلیل اینکه سیاست قطعی و نهایی آمریکا در قبال اروپا، در قبال ناتو، در قبال مسائلی که فقط به اروپا مربوط میشه کاملا مشخص و معلوم نیست و اون خودش تابعی است از سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر نوساناتی رو داره پشت سر میگذاره. اما اگر این قضایا حل بشه و چارچوبه رابطه اروپا و آمریکا جا بیفته و مسائل مثلا بریتانیا، این که میخواد داخل اتحادیه بمونه یا نمونه، میخواد طرف آمریکا باشه یا طرف آمریکا نباشه، این مسائل حل بشه، مسئله ثانویه اونها قطعا ایران هست و رابطه اروپا با ایران نه تنها برای اروپا سودمند هست، برای ایران هم سودمند است و به این دلیل اروپا تبدیل میشه به یک اهرم فشاری که بخواد رابطه ایران و آمریکا رو به نوعی تعدیل بکنه که یک رابطه باثبات‌تری در جهت تعاملات اقتصادی و حتی نظامی در دراز مدت میتونه اونجا قابل تصور باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا. 8 سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اعتراضات خیابانی آن روزها، بعد از آن گویی تقویم روی همان روزها و هفته ها ثابت مانده. بسیاری چیزها تغییر کرده، اما هر بهانه‌ای فرصت مناسبی است برای یادآوری آن روزها و در مقابل خط و نشان برای حاضران و فعالانش. در این باره بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
عضو شبکه‌های اجتماعی که باشید، این روزها پر است از روایت‌هایی که افراد از روزهایی دارند که 8 سالی از آنها گذشته است. روایت هایی که گاه یادآور اظهار نظری است از میر حسین موسوی.
بنده فکر میکنم که 8 سال زیر بار جنگ و مشکلات و توپ و تانگ و جریانات سیاسی که شما بهتر از من میدونی که چه بلایی بر سر بنده میوردن استادی کردم. بنده همون آدمم، هیچ تغییر نکردم. بنده یک فرد قوی بودم اون موقع، همه میدونن رو، الان هم همون فرد هستم.
گاه این روایت ها اظهار نظری میشوند از مهدی کروبی.
حرمت آشورا رو نگه نداشتن و ادیگ از مردم عزیزمونه به شهادت رسوندن. بالا عجیبینه طلبکارم شدن اونایی که مردم رو کشتن.
و گاه پر از امید هستند و گاه پر از خون و دود و آتش. گاه سکوت و گاهی اعتراض و شعار. اما همه مجموعه این روایت‌های تلخ و شیرین انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اتفاقات پس از آن در بیان مسئولان حکومتی ایران و فعالان سیاسی که به نام اصولگرایان می‌شناسیم نامی مشخص دارد: فتنه. فتنه‌ای که همپای همان روایت‌ها پس از 8 سال بی‌پایان و زنده است. روز جمعه محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان، تأکید کرد که به تعبیر او فتنه‌گران نباید جایی در حکومت داشته باشند.
مثلا اونهایی که در فتنه 88 بودند، اینها نمیباد راهی داشته باشند در حکومت. امتحان خودشونو دادن، اینها معلوم هست چطور عناصری هستند.
این اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری در آستانه تشکیل دولت 12 و همچنین انتخاب شهرداران جدید پس از انتخاب شوراهای جدید شهر و روستا آیا میتواند به معنای حذف بخشی از پتانسیل مدیریتی در ایران باشد؟ رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر امور سیاسی ایران در پاریس، به این پرسش پاسخ میگوید.
یک روندی از ابتدای انقلاب در ایران بوده که ساختار قدرت از بالا سمت و رو به انحصار و حذف داشته. یعنی به مرور زمان و مرحله به مرحله عده‌ای از این کشتی انقلاب به تعبیر خودشون پیاده شده. آقای کروبی یه بار گفت دیگه این کشتی نیست، قایقه. آخرین سری که در واقع آقایان حذف کردن، حالا با احکام دادگاه، با فشار سیاسی و با فشارها اصلاح‌طلبان بودن. اما با چند انتخاباتی که ریاست جمهوری، مجلس و شوراها به نوعی در دست طیفی قرار گرفت که یا اصلاح طلب هستن یا به اصلاح طلبان نزدیک است. باید فراهم شده که بخشی از نیروهای محذوف، حالا نه اون جریان اصلی و افراد سرشناسش، ولی افرادی که به هر حال به اون جریان منتسب هستند، پس از خروج از کشتی بتونن دوباره به کشتی برگردن. این مسئله اصلی است.
در دی ماه سال 88 در بسیاری از شهرهای ایران تجمعات و تظاهراتی در محکومیت اعتراضهای آن سال تشکیل شد که به گفته سخنرانان تریبون‌های رسمی به معنی پایان فتنه بود. چند ماه پیش از این در دی ماه گذشته، یعنی 7 سالی پس از آن 9 دی معروف، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان از فتنه گفت و فتنه‌گران، و البته از 9 دی 88.
دیدید خطا کردن در سال 88 اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی 9 دی همه رو مبهوت کرد.
اما چرا فتنه را پایانی نیست؟ مگر نه اینکه بارها گفته شد سر فتنه کوبیده شده و پاسخ شماری قلیل و اندک داده شده است. پس 8 سال پس از 88 چرا باز هم فتنه؟ رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران، مقیم فرانسه.
درسته، یعنی به نوعی هم باطل و سحر این کلامی است که به هر حال یه اقلیتی بودن، به سرکشی کردن، کار غیرقانونی کردن و تموم شد رفت. هر جای روحانی تجمع انتخاباتی داشت، شعار رفع حذف داده میشد. شعارها یک پارچه برای رفع حذف بود و این هم برای حکومت معنادار بود و حتی به گمان من برای خود آقای روحانی. خب این نشون میده که این مطالبه همچنان زنده است. از طرف دیگه به هر حال آقای خامنه‌ای میداند که رفع حذف و کمرنگ شدن فتنه در ادبیات ایشون، خب اولین مطالبه‌ای رو که مطرح میکنه رفع حذف هست و ایشون یه حساسیت شخصی روی این ماجرا داره و بالاتر از رفع حذف این هست که حذف رهبران جنبش سبزی رو برداشته بشه. این کبیر خوردن یک تغییر سیاستی است که اگر آقای خامنه‌ای الفش رو بگه به هر حال باید حروف بعدش رو هم تلفظ بکنه و جلو بره. یعنی میخوام بگم این سمبل تغییر سیاست باید باشه برای آقای خامنه‌ای، سمبل باز شدن فضا باید باشه وقتی فتنه رو کم رنگ میکنه و آقای خامنه‌ای و طیف امنیتی نظامی که همسو هستن با ایشون و پیرو ایشون هستن حاضر به این گشایش فضا نیستن و همچنان میخواهن فضا رو بسته نگه دارن و سقف تحملشون رو همین جریان اعتدالی قرار بدن.
رفع حصر از میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواسته ای بود که هواداران حسن روحانی، همانها که او را برای بار دوم به ریاست جمهوری برگزیدند، مکرر در ماه‌های گذشته از او مطالبه کردند. و حال همچنان هم رفع از آن حصر و همچنان اسم رمز فتنه هم پای یکدیگر پنجه در پنجه هم کردند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.